او کیسه هایی است که پدرم حسین هر شب به دوشش میگذاشت، پر از آرد و نان و خرما، و میبرد در خانه فقرا. این اونقدر این کار شده بود، این نهادینه شده بود، اصلا آثارش رو شانه اینا بود. اینا جزء آثار امامه بود، میگن مهر نبوت. اینا هم واقعا جزء مهر و آثار امامت اینا بود. این خصلت مشترک همه اهل بیت بود، غیر از پیامبر اکرم آموخته بودن. این فرهنگ بود. اینا کسانی بودن که میگفتن باید دنبال حکومت باشیم، اما تا وقتی به حکومت هم نرسیدیم ما وظایفی داریم و به اون وظایفمون تا جایی که میتونیم عمل میکنیم. اینا میگفتن اقتصاد و فرهنگ و سیاست و قضاوت چهار تا عرصه است برای عبادت و برای تأمین حقوق مردم و حدود الهی. اینا معتقد بودند آرمانی که گرسنگی گرسنگان به اون لطمه نزند یک آرمان انسانی نیست، چه برسد به یک آرمان الهی. اینا معتقد بودند، یعنی اصلا اهل بیت شیعیانشون رو حتی نسبت به یک قطره اشک یتیمان حساس کرده بودند. گفتن بی تفاوت بودن نکنید از کنارو، چه برسد به بی عدالتی های بزرگ تو جامعه. و اهدافشون از ورود به سیاست و حکومت که یک ورود معنوی بود کاملا روشن بود. اینها فرهنگی بود که از دیدن گونه های چال افتاده فقرا به خودشون می لرزیدن. این خطبه که سید الشهدا تو منا دارن که حالا اگه فرصت شد من رو می خونم برات اونجا، که اصلا اشاره می کنیم، میگه به علما و بزرگان جهان اسلام میگه چرا ساکت نشستید؟ مگر نمی بینید یه عده از مردم مستضعفن علی معیشته مقلوب، یه عده گرسنه‌ان که نون شبشون رو نمیتونن دریارن و اینا دارن تو دربار بخور بخور رو انداختن. این جزء سخنرانی امام حسین تو منا. هنوز معاویه هم زنده بود که حالا اون تفصیل و خطبه خیلی زیباست، اگر خوشش شد اون رو خواهم گفت. و بنابراین جنبندی میخوام بکنم عرضمو اینه که در فرهنگ اسلام و تشیع تضاد بین حرف و عمل حاکمان و عالمان دین نیست و نباید باشه. حکومت محرمانه رفتار نمیکنه. حکومتی که حسین دنبالشه یه رویای خیالی هم نیست، یه حرکات مارپیچه بدون برنامه تو حکومت نیست و چشمانشون رو اینها به یک نقطه نامعلومی پشت ابرها ندوخته بودن، از مجهول حرف نمی زدن. تو منطقه حسین ابن علی دست بده دولت باید از دست بگیرش بالاتر باشه، برای اینکه اثر تصمیم های دولت روی پوست و استخوان مردم باقی میمونه. اینها باید وسواس شدید داشته باشن علیه کارگزارانشون و به نفع مردم، و این وسواس رو داشتن. تو منطقه حکومتی که حسین ابن علی دنبال تشکیلش بود مردم رو با صدای تیز و توهین‌آمیز صدا نمی‌کردن و کاری نمی‌کردن که مردم به حاکمان شک بکنن، و لذا دولت در اسلام یک کیفیت مقدس پیدا می‌کنه تو این تعریف. اما انحراف‌هایی که به تدریج انبار شد بعد از شهادت امیرالمومنین و سقوط و براندازی حکومت امام حسن در داخل حکومت دینی و اتفاقایی که یکی یکی تو اون دهه‌های قبل از عاشورا افتاد و همه یکی یکی توجیه شد و از فرهنگ حکومت دینی و جامعه دینی از فرهنگ دینی فاصله گرفتن، یه مرتبه تو سال 61 هجری که حضرت علی فرمودید چه اتفاق میفته اونجا، یه مرتبه آوار شد. میشه که 20 سال پایه‌های یک نظام و جامعه راه موریانه بخوره بخوره بعد یه مرتبه بریزه. بعد از 20 سال اونجا آوار شد، نه اینکه اونجا یه اتفاق ناگهانی افتاد. هیچ اتفاق ناگهانی نیفتاد، چون کشتار انقلابیون قبلش هم میشد از آن معاویه. در اون 20 سال خیلی ها رو کشتن اینا از اصحاب امیرالمومنین. اصلا دستور داده بود که هر کسی که علا دین علی تو خط علی است بکشیدش، و لعن علی تو تمام منبرهای حکومتی بخشنامه شده بود. اصلا میخوام بگم این تنها کشتاری نبود قضیه عاشورا که در زمان بنی امیه اتفاق افتاد، کشتارهای دیگه خیلی بودن، ولی این وقتیه که دیگه تمام اون فسادها و انحرافها آوار میشه و به خصوص جلوی چشم نسل سوم انقلاب پیغمبر که ازش تعبیر میکنن به تابعین و تابعین تابعین. اصحاب نسل اول انقلاب پیغمبرن، تابعین و تابعین تابعین نسل دوم و سومن. بعضی از بقایای اصحاب پیغمبرن که اینا کم کم رجعت کردن به همون فرهنگ جاهلیت قبل از اسلام، یا از خودشون یه جوری رفع تکلیف میکردن. بعضی از اصحاب که حالا من اسمشون نمیبرم، اینا ریگ تو دهانشون گذاشته بودن که حرف سیاسی نزنن، برای که مشتبه شده بود. میگفتن ما نمیدونیم توی دعواهای اصحاب پیغمبر با هم کی حق کی باطله، بنابراین از سیاست منزوی شدن، آمدن که رفتن مشغول عبادت شدن. این هر شبت که برشون جز زهاد سمانیه مشهورن در فرهنگ اسلام به فرهنگ عرفانی اسلام. ولی کم کم اتفاق میفته اینجوری که دیگه ادبیات صدر اسلام، ادبیات بدر و احد و خیبر برای بعضی از اصحاب پیغمبر هم دیگه انگیزه بخش نیست و کهنه شده براشون، چون خودشون عوض شدن و فاسد شدن، و شعارهایی که خود اینا در دوران جوانی حاضر بودن به پاش خون بدن و جان ببازن براشون بیمزه شده بود. و میگفتن دیگه کهنه شده دیگه، خودشون اون زبان رو دیگه نمیفهمیدن. و علتش این بود که به تدریج در اون سالها و دههای بعد از پیغمبر خودشون فاصله گرفته بودن از ایده ها و آرمان ها. یه عده از اصحاب پیغمبر هم متاسفانه جزء سرمایه‌دارها و گردن کلفتایی شدن، مال مردم خور شدن، از رانت‌های حکومتی در دوران قبل از امیرالمومنین و بعد به طور بسیار برجسته در دوران معاویه و یزید که دیگه علنا همه چیز فاسد شد استفاده کردن. و تا وقتی که دینداری مزه داشت، منافع داشت، دیندار بودن، مغرون به صرفه، دیگه اگر نبود دینی میذاشتن که نه، همون تعبیری که سیدش رضا دارن که اینا الدین لعقون علی السنتهم، اینا دین بازی زبانی است، سر زبوناشون اینا دین دارن، اما اگر موقع امتحان برسد و قرار بشه بگذرن از یک چیزایی، قلت دیانون، دیندارها چه کمن. دقت میکنید تعبیر سیدش رضا راجع به بعضی از همین بزرگان جهان اسلام و مردم بود. و اینا دیگه همین اصحاب تبدیل شدن در دوران حکومت به اشراف مذهبی، سرمایدارهای مذهبی که دیگه حلال و حرام نمیشناختن، و نسل بعدشون شدن اشراف زاده های لا مذهب. نسل بعدشون اشراف زاده های لا مذهب که از کاست هایی که در داخل حکومت تشکیل میشد و برخلاف شریعت اسلام و برخلاف منطق علی و آل علی که منطق پیغمبر و قرآن بود عمل میکردن، بالا آمدن تو حکومت و رشد کردن، حزب ساختن، حزب های حکومتی، جناح‌های حکومتی ساختن و همه جا سوار شدن. و بعضیشون هم حتی از همینا در کربلا تو اردوگاه یزید آمدن برای کشتن امام حسین. میدونید بعضی از اینا که امام حسین رو کشتن قبلا جزء اصحاب امیرالمومنین بودن، بعضیشون از رفقای خود امام حسین بودن، یکیش فقط خود شمره. شمر جزء افسران علی ابن ابی طالب بود تو جنگ صفین، یعنی شمر جزء نیروهای امیرالمومنین بود قبلا، که شمر با حسن و حسین در کنار هم با معاویه جنگیده بودن. بعد شمر میشه افسر نیروهای یزید که تو کربلا سر حسین میبونه. این یکی هم نبود. من اقلا 10-20 اسم دارم که حالا باید نرم لو بدم که اینا جزو اصحاب امیرالمومنین بودن و از رفقای سابق حسن و حسین همرزم اینا بودن و تو کربلا تو قتل حسین دستشون آلوده شد و حضور داشتن. برای چی؟ برای که کم کم بعد از حضرت پیغمبر اولویت ها عوض شد تو حکومت، تو نخبگان، تو علما، تو روشن فکران و تو مردم. و یه جایی که باید قاطعیت بهشون میدادن وامی دادن مدارا میکردن، یه جایی که باید مدارا میکردن مدارا نمیکردن و درگیر میشدن و با دشمنان دیروزشون، با کسایی که همینا تو بدر و احد و حنین با اونا جنگیده بودن، کم کم رفیق شدن، با اونا ائتلاف کردن. شما برید اینایی که با امام حسن درگیر شدن و با امام حسین، این ائتلافا رو اونایی که با علی درگیر شدن، اینا رو ببینید، ائتلافهای سیاه. اونا خودشون با هم دشمن بودن، اصلا با هم دیگه جنگیده بودن، ولی همه در برابر خط اهل بیت امام علیهم که خط اصیل پیغمبر اکرمه ایستادن، ائتلاف کردن. حتی بعد از اینایی که تو بدر و احد جنگیده بودن با اونا، با مشرکین، بعد که اونا مسلمان شدن، اونا با هم ائتلاف کردن علیه علی و علیه حسن و علیه حسین، یعنی علیه اولاد پیامبر، و رفتن با جناهای خارج از اسلام با دشمنان پیغمبر هم پیمان شدن. و دیگه این بحث خودی و غیر خودی که میگن، خودی غیر خودی با ملاک‌های انقلابی و با ملاک عدالت، خودی و غیر خودی کار درستی است، حرف درستی است، ولی تبدیل شد به خودی و غیر خودی با معیارهای قبیله‌ای، سیاسی و مادی و خودخواهانه. و همه‌شون هم از بین، جالبه، هم خط امام حسین هم خط اولو از بین همین نسل دوم و سوم یارگیری میکردن.
علا شرافت انسان تو وامدار حسین، حسین آن که صدا زد و یا سیوف و خزینی، فدای نام حسین. شنو پیام حسین،
فدای نام حسین، شنو پیام حسین.
به یمن خون شریفش، به یمن خون شریفش، حسین را ستم بس قیام تا به قیامت، رهین خون حسین است فدای نام حسین، شنو پیام حسین،
فدای نام حسین، شنو پیام حسین.
صلی الله علیک یا ابا عبدالله. دوستان گرامی، همراه بودیم با سخنان استاد رحیم‌پور ازغدی در برنامه برای بیداری. این برنامه ساعت 13 امروز یک شنبه ششم آبان برای شما تکرار میشه. شب بخیر میگم خدمت شما شنوندگان بزرگواری که همراه ما هستید. هر جایی که مشغول تراش و فعالیت یا استراحت هستید، انشالله ساعتی تو هم با آرامش و سلامتی در پیش روی شما باشه. بخش سحرگاهی برنامه رادیو معارف رو پی میگیریم با برنامه باغ تماشا، نمایش رادیویی با عنوان مردی که از اسب افتاد به مدت 22 دقیقه.
خوب من، خوب من باز بیا، خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. به دل و دیده و آهین ترابت بدهی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، در باغ تماشا.
بسم الله الرحمن الرحیم. برنامه نمایشی باغ تماشا تقدیم می شود.
سلام شنوندگان عزیز، در قسمت‌های قبلی نمایش شنیدیم که عزت قهوچی مبلغ زیادی از نصیر طلب داشت و با تحریک احمد علی خان اسب تعزیه نصیر رو گرو برداشت. نصیر با اینکه یک ماه فرصت داشت پول عزت رو بده و اسبش رو پس بگیره، با توطئه احمد علی خان موفق نشد پول جور کنه، ولی در لحظات آخر حاجی ملک با ترفندی به نصیر پول رسوند. اما نصیر دیر رسید و عزت اسب رو به بخشدار و احمد علی خان فروخت. در ادامه پسر عزت که در این یک ماه به اسب نصیر انس پیدا کرده بود، از قصه مریض شد. عزت با دیدن حال پسرش به سراغ بخشدار رفت و خواهش و تمنا کرد که اسب رو برگردونه. اما بخشدار که بعد از یک سال توطئه اسب رو به دست آورده بود، حاضر نبود به سادگی از اون دست بکشه. عزت که خودش رو درمونده می دید، با بخشدار درگیر شد و به حبس افتاد. از طرفی خبر رسید اسبی که این همه ماجرا بر سر اون پیش اومد، به دست شخصی نامعلوم از استبل بخشداری دزدیده شده. پس نصیر اولین مظنون بود. نصیر به حبس افتاد در حالی که روحش هم از دزدی اسب خبر نداشت. خب عزیزان، در ادامه به بخش پایانی این نمایش گوش می‌کنید.
دستت خیر نداشت زد، یک سال تموم نقشه کشیدم و این در اون در زدم، اما یه شب همه چیز دود شد رفت هوا، خستگی به تنم موند. اینجا که بهت بد نمیگذره ها؟
تا کی باید بمونم؟
به خودت بستگی داره. ببینم تو چیزی میدونی یا شاید سر نخی داشته باشی. به نظرت کار کی میتونه باشه؟
اگه میدونستم هم نمیگفتم.
آب رفته دیگه بر نمیگرده، اون بیرون مردم دیگه تو صورت توف هم نمی کنن. الان نصیر شده گل سرسبد، تو چی؟ دنیا تا آخرت یزیده. مگه اینکه سرنخی داشته باشی کمک کنی از با پیدا کنم. اگه اون حیوان پیدا بشه واسه هممون خوبه، بخشدار میشه فرماندار، منم میشم بخشدار، اون وقت تو هم پروبال میگیری.
اگه نشه چی؟
واسه هممون بد میشه، بخشدار به توف بنده، منم که تکلیفم معلومه. احمد علی خان نگو، بگو هرمله، تو هم دست کمی از من نداری.
من حسابم از شما سواست.
پس خبر از بیرون نداری؟ مردم همه ما رو با یه چوب میزنن، پس بهتر ما هوایمو داشته باشیم.
7-8 روز تو این محبس نمور دارم جون میکنم، اون وقت هوای شما رو داشته باشم.
جوش نزن، جرمت کوچیک نیست. دست رو مأمور دولت بلند کردن فعل سیاسیه، شورشه. ناشکر نباشی، دست بخشدارا میبوسی، اختیارشو داشت نفس تو بگیره. حالا چند روزم اینجا مفت خوردی و خوابیدی، فکر میکنی اون بیرون چی منتظرته؟
احمد علی خان پسرم چطوره؟
پسرت بد نیست، یعنی زنده است، چون اگه غیر این بود خبردار میشدم.
خب خدا رو شکر.
راستی حاج ملک رفته پیش بخشدار پادر میونی کرده آزادت کنه، بخشدارم نتونسته روش رو زمین بندازه، امروز فردا آزاد میشی. ولی گمونم وقتی بری بیرون با خودت بگی کاش آزاد نشده بودم.
خدا یا توکل به خودت.
بازم اگه چیزی به فکرت رسید بگو، فکرتو بکن ببین کی میتونه اسبو دزدیده باشه.
میگم خوشکندن باغ نصیرم کار تو بود.
چطور؟
اون شبی که خرمالوی توی حیات رو میبریدی گفتی یه دارویی داری که ریشه درخت رو میخوش کنه.
خداحافظ.
آقا نصیر.
کیه؟
باهاتون عرضی داشتم آقا.
اجازه است بیام داخل؟
بفرمایید بریم تو اتاق.
نه نه نه، همینجا تو عیاد خوب، زیاد مزاحم نمیشه.
من شما رو قبلا دیدم، یعنی میشناسمتون. ببخشید من الان حال درست حسابی ندارم.
گمون نکنم شما منو بشناسید.
ببخشید من اجاق روشن نکردم، چای آماده نیست.
من برای کار مهمتری اومدم، وقت چای خوردن نیست.
خب پس اقلن بفرمایید لب حوض بشینید.
بفرمایید. راست چجوری عرض کنم آقا نصیر؟ ارباب منو فرستاده خدمتتون تا عرض کنم اگه ممکنه از امشب چراغ تعزیه رو روشن کنید.
ارباب شما کیه؟
اگه اجازه بدید اسمشو نگم، فقط منو فرستادن و گفتن اگه بابت روشن کردن چراغ تعزیه کم و کسری چیزی دارین فورا فراهم کن.
خدا رو شکر روزی تعزیه امام حسین همیشه رسیده، به حمد الله کم و کسری نیست. نمیدونم خبر دارین یا نه، من امروز صبح از حبس آزاد شدم. الانم که 8 محرمه و تا به این سال که رسیدم ابدا یک شب تعزیه رو تعطیل نکردم، حتی در زمان موقوف شدن تعزیه به دستور رضاخانم ما مخفیانه بساطمون رو برگزار کردیم. اما امسال خیالتون راحت باشه، من تا آخرین نفسم برای اقامه عزای امام حسین سعی خودمو میکنم. سلام منم به اربابتون برسونید.
و دیگه این که از بابت اسبتون خیالتون راحت باشه.
چطور مگه؟ شما ازش خبری دارین؟
آروم باشین.
بله
من خبر دارم.
ها؟
جاش امنه و وقتی آبو از آسیاب افتاد به دستتون میرسه. آروم باشین.
پس شما اونو دوست ببخشید نجات دادید؟
من فقط اومدم بهتون بگم خیالتون راحت باشه. نمیدونم خبر دارین یا نه، از وقتی این اسب دزدیده شده کنسول خیلی بهش برخورده و قسم خورده حکم عزل بخشدار رو از وزیر بگیره.
هر کی به غیر از خدا تکیه کنه عاقبتش همینه.
بس با اجازتون من میرم.
الهی از جوونیت خیر ببینی، دلمو شاد کردی، خدا دلتو شاد کنه.
اجازتون.
خوش اومدی پسرم.
بله.
شما همون کسی نیستی که به من پول دادی؟ اونجا صورتتو پوشونده بودی اما صدات همونه.
آقا نصیر دست به جنبونه، امشب تزیه برقراره ها.
رو چشمام. ای خدا قربون لطف کرمت برم، قربونت برم که هیچ وقت نذاشتی در بمونم، که نذاشتی روسیا بشم. خدا کنه ذره ذره وجودم فدای حسین و آل علی بشه. خدایا شکره.
مش صادق گریه نکن، اعدامم که نمی کنن. فوقش چند تا سواله.
آقا من گرد کرده بودم این فرنگی ها نه هستن. چقدر پختیم ریختیم تو حلقش، این بود رسم مروت؟ نه این بود. من پیر مردو به هزار جور معصیت وادار کرد، از گوشت کباب گراز بگیر تا لعب و لعب و چه میدونم اون همه کارهای نجیسی تو این ایام عزیزه. احمد علی خان اومده.
چی شده آقا؟
این مردی که کثافت تلگراف زده به وزیر تا تونسته چغلی کرده. باید برم مرکز پاره توضیحات بدم.
تقصیر شما چیه؟
گلایه کرده که اینجا بهش رسیدگی نشده و رسم معمول مهمان نوازی به جا آورده نشده.
نمک خورده و نمکتون شکسته بی پدر.
یک سال سجده زدیم که آقا به خواستش برسه، اون وقت اینجوری جوابمونو داد.
ممکنه من تا مدتی بر نگردم.
آقا اگه بر نگردی من چطور اینجا زندگی کنم؟ اهل قصبه طوری نگاه میکنن که انگار پک و فامیلشون تیرباران کردن.
نمیدونم، یه فکری بکن. من اگه بتونم جای دیگه دست خودم رو بند کنم شما رو هم میبرم، اگه نتونستم که
شما باید محکم سر جاتون وایسی، نباید جا خالی کنین.
کاش میتونستم. من باید زودتر را بیفتم.
ای داده بیداد، خوب پیش رفتیم اما بد تموم شد. عزت قفه چین رو چی کار کنم؟
من چه میدونم، ولش کن بره. فعلا خداحافظ، به امید دیدار.
ای بابا
مش صادق، چمدون منو تو دم در.
از عصری تا حالا همینجا تو حیاط نشستی و تکون نخوردی، میای بریم بیرون؟ همه دارن تو تکیه عزاداری میکنن. امشب شب عاشوراست.
من بیرون نمیام.
چرا؟ چیزی شده مادر؟
من از خونه بیرون نمیام ماما.
چرا حرف نمیزنی قاسم جان؟ کسی بهت چیزی گفته؟
مامان بابای من آدم بدیه.
کی هم چی حرفی زده؟
آدم بدیه.
خب هر کسی ممکنه یه وقتی کار بدی بکنه، قضاوت این که کی بده کی خوبه با خداست.
بچه رو بچه ها میگم بابای تو هم دست آدم های بد بوده.
به بچه ها چه مربوطه؟ غلط های زیادی میکنن.
بابا چرا اون اسب آورده بود خونه؟ چرا برد؟ میگن بابا اسب آقا نصیر رو به زور گرفته بود. تو گفتی بابا رفته شهر، اما اونو گفتن بابا رو بردن حبس.
کیه؟
منم.
بابا تو من
منم مرجان.
خوش اومدی.
خیلی دلتنگتون بودم. خدا رو شکر خلاص شدم. قاسم خوبه؟
خدا رو شکر خوبه. نشسته اونجا. خدای شکره.
سلام پسرم. قربونت برم. دلم برات قد یه فندق شده بود.
سلام.
دل تو برام تنگ نشده بود؟
بله.
قاسم چیزی شده؟
چی بگم والا؟ امان از مردم. خدا نکنه کسی از سکه بیفته تا بتونن زنگش میزنن.
کسی اذیتت کرده بابا؟
بله. من برم اجاق روشن کنم، آب گرم کنم، سر رو تو بشوری.
خدا خیرت بده. من اینجام بابا. حرفی داری بهم بگو.
ببخشید بابا، به من گفتن شما آدم بدی هستین. این راسته؟
دیگه چی گفتن؟
گفتن شما اسب آقا نصیر رو به زور گرفتی و هم دست آدمای بد بودی.
چی بگم بابا؟
راست گفتم بابا.
آره بابا راست گفتن. من اشتباه کردم. من گرفتار شدم. نمیدونستم دارم چی کار میکنم. آره بابا مردم حق دارن، اما پشیمونم. خدا میدونه. نمیدونستم عاقبتم این میشه. مثل اونایی که رفتن با امام حسین به جنگن، بعضی از اونا هم نمیدونستن دارن چه کار زشتی میکنن.
من دیگه از خونه بیرون نمیرم. آخه نمیتونم تحمل کنم کسی از شما بد بگه.
خدا به همه آدم ها فرصت میده توبه کنم بابا. قصه نخور. من میخواستم زندگیمونو بهتر کنم، اما اشتباه کردم. قول میدم اشتباهمو جبران کنم. شرمندم بابا.
ببخشید بابا.
تفلک بچم، چی به روز شما و خودم آوردم. خدا میدونه نمیخواستم اینجوری بشه. شرم دارم.
با خودخوری چیزی درست نمیشه که.
چه کنم؟ غروبی که داشتم میامدم سمت خونه، کسی جواب سلاممو نداد. انگار خود شمرم. هزار بار به خودم لعنت فرستادم، هزار بار به احمد علی خان لعنت فرستادم. چه فایده؟ آب رفته بر نمیگرده مرجان.
چرا با آقا نصیر حرف نمیزنی؟
نصیر تو صورت من نگاه نمی کنه. من بهش بد کردم.
آقا نصیر دلش بزرگه.
بله اومدم.
سلام نصیر.
سلام.
اومدم دست تو ببوسم.
بفرما تو.
همینجا خوبه، تو نمیدونی.
قابل نمیدونی؟
نصیر امروز عاشوراست، اومدم به حرمت امام حسین ازت حلالیت بگیرم. منو ببخش نصیر، به حرمت این قرآن که تو دستانه، منو ببخش.
چی میگی؟ من کی باشم عزت؟ خدا باید ببخشه.
نصیر به این قرآن من نفهمیدم چطور ناغافل گرفتار شدم. گرفتار شدم و تو را مسیر کردم. تو راست گفتی. من از اصل افتادم، چوبشم خوردم. الان اومدم با این کلام خدا